در استان تهران. سلام میکنم بهتون قربان.
قربان وقت شما بخیر باشه.
ارادتمندم. من فامیلی شریف رو که اشتباه نگفتم.
نه جناب هاشمی درست فرمودید.
الحمدلله. داشتم با شرمندگی احساس میکردم که نکنه اشتباه گفته باشم.
یه مقدار سخته ولی شما درست فرمودید.
سلامت باشید.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات این عزیزان رو دارم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دهرویه عزیز، بیشتر میخواییم درباره مقوله اکرام ایتام صحبت بکنیم، نکته‌ای که در کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در استان تهران داره پیگیری میشه در این روزهای ماه مبارک رمضان. توضیح میفرمایید ازش؟
خواهش میکنم. عرض به مسئله شریفتون که خب طرح اکرام و محسنین تقریبا از سال 1378 در کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در شروع شد و خب ما در بحث فرزندانمون فرزندان ایتام رو داریم که خب از نعمت پدر محروم هستن و فرزندان محسنین که خب پدر به هر دلیلی امکان تامین معاش فرزند رو نداره، ممکن حالا بیمار باشه و یا به دلایل مختلف امکان تامین رو نداره. خب از همون سال ما بحث جذب حامی برای این بچه ها رو شروع کردیم در مجموعه کمیته امداد که خب چون پایه و اساس یتیم نوازی هم در سیره مولای متقیان بوده، به حمدالله مردم شریف هم به خوبی از این طرح استقبال کردن و در کل کشور عدد خوبی حمایت بچه ها رو دارن که خب ما در خود همین استان تهران بالغ بر 80,000 حامی رو داریم که از این فرزندان ما حمایت میکنن. خب ما در استان تهران مجموعاً 5,000 فرزند یتیم رو تحت پوشش داریم و حدود 16,000 فرزند محسنین رو که مورد حمایت حامیان هستن. و حالا نکته جالب ترش هم اینه که ما در کل کشور بالغ بر 50% حامیان کل کشور هم از مردم شریف استان تهران هستن که حمایت سایر فرزندان در خصوص نقاط محروم کشور رو به عهده دارن.
بسیار عالی. این تر تا پایان ماه مبارک رمضان هست دیگه، درسته؟
بله، این تر تا پایان ماه مبارک رمضان هستش. البته خب ما در طی سال بحث جذب حامی در حالا اداراتمون و حالا درگاهایی رو که در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم داریم، ولی خب اوج این تر از هفته اعتام که در اون هستیم الان از مصادف با میلاد حضرت امام حسن مجتبی تا روز شهادت حضرت مولای متقیان اوج کار هستش که خب پایگاه مختلفی در مساجد و حسینیه ها هستش و همچنین مراکز نیکاریمون که خب مردم عزیز با توجه به اینکه در شبهای قدر در مراسم لیلی قدر شرکت میکنن میتونن حالا اون پایگاه هایی که اونجا هستش مراجعه بکنن و حالا حمایت فرزندان رو به عهده بگیرن. و جناب باشیم حالا اتفاق خوبی که در طرح اکرام میفته، ما در طی سال چون اسم فرزند معنوی رو داریم برای خانواده دیگه، در حقیقت دقیقاً هر فرد حامی اتفاقی که برای فرزند خودش رقم میزنه برای این بچه هم داره، یعنی دغدغه تحصیل بچه رو داره، دغدغه معاشش رو داره. ما در همه هفته در اداراتمون در روزهای پنجشنبه مراسمی رو داریم، شوق دیدار، حامی مراجعه میکنه، بچه رو حالا در اصل میبینه، مشکلاتش رو از نزدیک باش آشنا میشه و به نوعی هم الان اتفاق افتاده و این طرح به اون پختگی رسیده که تخصصی الان حامی ورود پیدا میکنه، مثلا میگه آقا من ورود میخوام پیدا بکنم که این بچه های نخبه رو کمک بکنم رو بحث تحصیلیشون، حتی نخبه های ورزشی و نمونه های فوق العاده موفقی در این طرح بوده. خب حالا خدمتی هم به این طرح خورده ما داریم که الان از خود بچه ها که با کمک حامی ها به ثمر رسیدن و خودشون الان طلایه‌دار این طرح شدن و ورود کردن که بچه های دیگه ای رو انجام بدن و کاملا یک طرح عاطفی و معنوی هستش که به نوعی
بسیاره.
هر کدوم از این حامی ها که وارد این طرح شدن ثمرات و برکاتش رو در زندگی بسیاره. خودشون دیدن.
بسیار عالی. فرصتمون خیلی کوتاه هست، فقط راه‌های ارتباطی رو فرمودین که میخواید بفرمایید.
عزیزانی که تمایل دارن در این طرح شرکت بکنن، یکی از راه‌هاش اینه که عدد یک رو به سرشماره 3076-39 ارسال بکنن، ارسال عدد 1 به سرشماره 3076 39، و همچنین مراجعه به سایت ekram.m.ir مراجعه بکنن و فرزند خودشون رو در اون سایت حالا مشخصات رو بدن و فرزند انجام بدن. و نکته حائز اهمیت هم اینه که جناب هاشمی، به محض اینکه این اتفاق بیفته، مساعدتاشون مستقیما به حساب فرزندان معنویشون واریز خواهد.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب آقای دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان تهران. خیلی ممنون،
سلامت باشید،
خدا نگهدارت.
امشب رو در پروازه دوستش دارم.
در 15 روز از ماه مبارک رمضان، زمین و زمان به طلوع اختری تابناک از آسمان امامت و ولایت دعوت میشن.
بازی دای کریم داره رو میزنه تا بدونن دو جهان که آقام حسن. بازی دای
میلاد کریم اهل بیت، فرزند امیر مؤمنان علی علیه السلام و اسوه مسلمانان جهان امام حسن مجتبی علیه السلام.
امام حسن مجتبی به کریم اهل بیت معروف هست.
خیلی مظلوم بودن، خیلی غریب بود.
الگو میگیریم ازشون برای اینکه بخشش داشته باشیم، نیکوکاری کنیم به کسانی که نیازمند هست.
بخشندگی این امام بزرگوار به ما یادآوری میکنه تا به عنوان پیروان این حضرت از انجام کارهای خداپسندانه و کمک به دیگران غافل نشیم.
امروز روزش فرق میکنه، ما هم با نیت اومدیم، از صبح ساعت 5 اومدیم.
بخوان تا سال دیگه ایشالله بدنشون بیم امام حسن باشه.
آدم وقت روز بشه با نام و نام نامی امام حسن مجتبی باز بکنه، یه طعم و یه مزه خاص دیگه میده.
و در این روز با سعادت، خیران زیادی دست به دست هم میدن تا مبادا سفره‌ای خالی بمونه.
حسنه ای که از قدیم برام مونده است، ما باید یاد بدیم به بچه هامون که در ایام ماه ما مبارک رمضان افطاریه بدیم.
اونم که بانی شدن، خدا خیرشون بده که بالاخره این سفره برای مردم پهن کردن.
واقعا خدا خیرشون بده کسانی که این کارا میکنن و دستشون درد نکنه. این آدم ها رو خدا همیشه سلامتشون بداره.
ما هر سال فقط تولد آقای امام حسن رو نرز داشتیم، ولی بس که بانی اومده دیگه از اول ما رمزون گیه داریم اینو نرزه میدیم.
از بانی هستن که یه سال میشه زیاد تر میشه که میندازیم به اصطلاح برای شبای قدر این هم هستیم سنن.
ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای همه ماست تا ویژگی بارز امام حسن مجتبی علیه السلام، یعنی سخاوت و بخشندگی رو تمرین کنیم. علیرضا مهرانفر، سعادت آباد، رادیو تهران.
اسیر زلف یاره میرم افطاری مهمونشم، آقام یه عمر سفره داره از این قلبم.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، انشاءالله که استفاده بکنیم از این فرصت بی نظیر در ایام ماه مبارک رمضان و بتونیم که کمک بکنیم و دستگیری بکنیم از اونهایی که نیاز دارن، تأثیر بکنیم به روحیه و سبک زندگی ائمه اطهار، خاصه امام حسن مجتبی علیه السلام، و جوری زندگی بکنیم که در کنار ما مردم بتونن با آسایش و آرامش بیشتر و با کیفیت بهتری زندگی بکنن. آیه چی میخوای از جون من؟
من جانت رو میخوام دیگه، چیزی از جونت نمیخوام، خود جونت رو میخوام. اگر چیزی دیگه میرم کلن من دور و بر سر آدم نمیبینیم. بیا تموم کنیم بازی مسخره رو هاشمی.
کی تموم میشی تو؟
بیا تسلیم شو، دستت رو بذار زمین و بگو من احترام میذارم به هر چی عینک در این جهانه.
چرا باید این کارو بکنم؟
خاصه عینک خوش بینی.
چرا باید این کارو بکنم؟
تسلیم شدی دیگه.
چرا باید تسلیم شد؟
خب تسلیم شد.
من تو چه ویژگی خاصی داری که من بخوام تسلیم
شم؟
کاش که الان بودی و چشمای خانم علیپور رو میدیدی.
از شوق داره آتش
نه داره. از هرس داره به دور دست ها نگاه میکنه. تقصیر توه. تو بهش قول داده بودی که دیروز بیای سر برنامه.
نه عینکش فکر کنم یادش رفته، چون به غیر از من عینک دیگه هم داره، اونم نظره به چشاش داره تو رو نگاه میکنه، تو فکر میکنی یه دیگه رو داره نگاه میکنه.
اون عینک پرسشگره، تو عینک خوشبینی، اینا با هم دیگه فرق داره.
بالاخره دیگه تو اون بلایی هستی که سر همه میای.
آقای
عوامل سعادت آباد به مسئولین هم فشار میاد میشه تو.
آقای
هم نمیگذری.
آقای سلام علیکم. بله. از طرح بنزین برای همه در کیش میخوام با هم دیگه صحبت کنیم.
تو کیش بنزین برای همه هست؟ میگم منو ببرید کیش کیش زندگی کنم.
آقای سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفتن که طرح بنزین برای همه در کیش به صورت آزمایشی اجرا شد که نتایج اون نشون دهنده موفقیت این طرحه. گزارش این طرح رو ایشون گفتن که به دولت ارسال کردند و منتظر ارزیابی اون جهت اجرا در قشم هم هستند.
به 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 به
واقعا
خوبی آقای هاشمی، خبرایی که تو امروز داری میخونی داره منو متولد میکنه. از اینجوری اصلا نگاه کن، اسمو ببین، بنزین برای همه. نگاه کن چه اسم با مسلم بابایی.
آره اسمش منو یاد شعار زورو دوستاش میندازه، یکی برای همه، همه برای یکی.
آفرین. خیلی بی ربط هم به زورو نیست واقعا، چون زورو هم طرفدار مردم بود و حق مردم رو میگرفت. الان همین تر حق کسایی که البته به دور از جون شما، شما که 7-8 تا خودرو داری، هر خودرو تام داری 60 تا میگیره، 8-7 تا 66 تا 6-8 تا 65 تا داری 65 لیتر در ماه میگیری.
6-8 تا 65 تا
650 لیتر، 68 لیتر نمیدونم، ولی از یارانه ای که حقشون بود مردم محروم بودن.
خب
دارن این حق رو به مردم برمیگردونن تا دست زورگوها و غاصبانی مثل تو کوتاه بشه از بنزین مردم.
خب
همین دیگه، تموم شد، نمیری جمعه چیز دیگه نداره که.
خب
امیده آخری جمعه رو بگی، امیدوارم.
امیدوارم که البته به زودی این طرح رو در کل کشور اجرایی کنن و گرفتار گربه نره و روباه مکار و اینجور داستانا نشه.
عزیز دلم قربونت برم، تو نگران نباش هاشمی، دستگاه های نظارتی مثل کاراگاه گجت حواسشون به همه چیز هست.
آها
این پلیس فتا بود. دستگاه های قضا و نیروی انتظامی هم مثل
بلیزر
نبود که ماسی چج بده.
بلیزر
جان،
بلیزر
ره نداره، بلیزر
رهشو یادش نه،
یادم آقا مرتیمر یادم کاردنشو با افراد خاص برخورد میکنن دستهای قضایی و نیروی انتظامی. شما به محتوا کار داشته باش.
خب
فارسی عینک ها عموما خوب نیست.
خب
همین دیگه، خب شما باید بگید متخصص های
آفرین، متخصص های که نباید بگم،
متخصص ها
آفرین، متخصص ها به نظرم این دو مورد اجرای آزمایشی رو خواهشن رصد کنن و ایراداتش رو مثل آقای کیا رو تو گفتی بلیزر؟
آره دیگه، من بلیزر گفتم و مرتیمس، شما با ووپی و پروفسور بارتزار.
آفرین، کجا فهمیدی؟ ووپی و پروفسور بارتزار. آفرین آفرین، باید خیلی خلاقانه حل شه. ولی بله گشته ها دوستمون مسلم عزیز. گشته دنبال این کاراکتر. آره بعد بفهم
همین آخر. بله
شما آمده یه انشالله،
انشالله که سرانجام این طرح مثل اصل های بامزه و شیرین باشه و دولت های بعدی مثل پتومت نیان خرابش کنن.
اصل های بامزی عزیزم، اصل های بامزه چیه؟
تو چی کار به اون داری؟ من درش آورده بودم برگشته به عقب، اشتباه آقا. وردش رو بخونه آقای هاشمی.
آقای اینک
واقعا میخوام خرگوش شم.
بله در صورت که اینجوری شد. خیلی هم اصرار دارم بچه ها ادامه بدیم. ما الان توی
نه تو بخون میخوام خرگوش هم برن.
نوشتن که بی بی دی یا با بی دی.
نه با بگیم بی بی دی با بی دی بوم.
همینی که شما فرمودین.
بله دیگه. حالا من بگم چه رفتی داشت که خودم رو خراب کردم. آشمی موسیقی نداریم بشنویم. این کارتون هم ریخ به هم.
اینک من میگم بیا از اول بریم.
از اول؟ نه تو همین ورده بخونی من خرگوش میشم.
بی بی دی بابو دی بابو. من چرا آخه باید با این وضعیتم اینو بگم؟
آخه با این وضعیت درست هم نمیگی بابا. چیز بوده
بی بی دی بی بی دی بو میگن مثل این که
ای بابا دستان. سیندرلا بی بی دی بابی دی بو
آدمده. الان یکی دیگه میگه بی بی دی بابی بی دی بو بو.
سیندرلا نشدی من اینو گفتم
ها؟
بی بی دی بابی دی بو نشدی؟
بی بی دی بابی دی این سیندرلا
بابی دی بو.
آقا من واقعا شرمنده ام. من اشکال از من هیچ کارتونی تو زندگیم ندیدم. نمیدونم چرا
واقعا چیزای من شنیده بودم هاشم. میخوام اینا واقعیت داره.
بفرم.
حرفای پشت سر تو میگن به دنیا اومدی همین قدی بودی. به همه هم گیر میدودی. همه هم سوال میکردی.
نه یه ذره کوچیکتر بودم. یه هوا.
بودی ولی میگن دکترت فرار کرد دکتر جمالستانی که تو رو به دنیا آورد.
سکته کرد بنده خدا دیگه. آره بنده خدا سکته کرد رفت.
مجبز بیمارستان میگن چک کردی.
آقا بی بی دی با بی دی بو میفرمایند.
بله چه ربطی داشت الان به این حرف ما؟
نه خواستم میگم مگه این که به مثلا یه جادویی چیزی بشه که جمله آخرت اون موقع جمله آخر اون موقعت به حقیقت بپیونده. آره برای همینم بودش که جمله این چیه فرشته تو سیندرلا رو به کار بردم. آره آقا خب
فرشته تو سیندرلا.
آه بله بله همین
اینجا. بله بله. نه یه کارتون پهلوانان خالی رو ندیدی؟ ایشالا امیدت مثل پوریای ولی همیشه به خدا باشه هاشمی. همیشه امیدت به خدا باشه.
آقا ما چرا این بلا رو سر خودمون داریم میاریم؟ اینه
چرا واقعا
که چی بشه؟ یعنی نه خودمون
همه میبرن دست عبرتی بشه که درست بخونیم.
بفرم
خواهیش بخونیم.
امروز در چالشمون از شما پرسیدیم که چه سالی عروسی گرفتید و چقدر هزینه شد. بریم ببینیم که برای ما چی فرستید. نوشتن که من سال 1386 با 5 میلیون هم سرویس طلا گرفتم هم جشن عروسی. تازه شاکی هم بودم که خیلی گرون شده. علی علی پور گفته. آره ستار جلیلی از اسلامشهر سال 1375 1 میلیون تومان هزینه عروسی شد. حتی ستار که هزینه عروسیش نشده هزینه دومادیش شده. آره سخته. گفتم یه دوستی داشتم برای مراسمشون رفته بود کوچلوار بگیره. گفته بود یه کوچلوار عروسی میخوام یا رو انداخته بودش بیرون. آه گفتم بسید. بازم پیاماتون رو برای ما بفرستید و بگید که چه سالی ازدواج کردید، مراسم عروسی گرفتید و چقدر هزینه شده. اما درباره وام ازدواج میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مولایی، رئیس گروه اعتبارات بانک‌های تجاری بانک مرکزی. آقای مولایی سلام.
سلام جناب آقای هاشمی، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
آقا اولا دم شما گرم، خیلی ممنونم. ما برای پیدا کردن مسئول در بانک مرکزی پیر میشیم. اینی که شما پاسخگو بودید واقعا
حالا جناب آقای هاشمی، من فکر میکنم حداقل بچهای بانک مرکزی همکارامون به شدت پاسخگو هستن، حداقل من اینطور فکر میکنم. در خدمت شما.
سلامت باشید آقای مولوی عزیز. ما وام ازدواج داریم میدیم که تسهیل بکنیم شرایط بله. ازدواج رو، اون چیزی که بله. در حقیقت مقوله ازدواج آسان هست، اون چیزی که ازدواج بدون دغدغه هست. در شرایطی که تأکید بسیاری از مقامات کشورمون هم هست که مردم هر چه سریع‌تر ازدواج بکنن و بتونن تشکیل زندگی بدن، وام ازدواج عملاً باید بتونه که کمک بکنه اونها رو برای اینکه این زندگی رو سر و سامون بدن و به قول معروف راه بندازن. اما اگر که منصفانه بخوایم به ماجرا نگاه بکنیم، برای خیلی از اونهایی که این روزها میخوان از این تسهیلات استفاده بکنند، مقوله دریافت وام ازدواج خودش یک بحرانه. نمونه عینی هم داریم که اگر لازم باشه مثال میزنم خدمتتون، ولی حتما شما بهتر از من میدونید که این پروسه و این روند خودش تبدیل شده به یه دغدغه بزرگ برای جوان ها.
درست.
چرا اینجوریه؟
ببین جناب آقای هاشمی، این که میفرمایید حالا به عمده مشکلات جوانان در بحث وثیقه است.
بله.
خب مستحضرید که منابع بانکی خب به هر حال محدود هستن. ما منابع قرض الحسنه رو عرض بکنم خدمت.
بله.
که خب به هر حال این منابع خیلی محدود هست و تکالیف زیادی هم سالانه بر عهده شبکه بانکی گذاشته میشه.
بله.
چون تکالیف زیاده و از طرفی هم به هر حال این منابع اندک هست، بنابراین یه مقدار همکارای ما با دقت زیادی برای اینکه خب ما معوق نداشته باشیم و بتونن در واقع این منابع رو برگردونن مجدد باز پرداخت بشه، یه مقدار تو بحث دریافت وثیقه با دقت بیشتری در واقع یه مقدار حالا تخییری حالا شد.
آخه اینی که مثلا ما میخواییم 120 میلیون تومن وام بدیم، بعد بله. به مردم میگیم که برید 180 میلیون تومن سفته بیارید، برید 180 میلیون تومن در حقیقت چک بیارید، برید زامن بیارید که 10 سال. آقا برای یکی بچه های خودمون دقیقا همین اتفاق، همکارای خودمون توی همین برنامه که حتی گفتم برید زامنی بیارید که 10 سال مونده باشه به بازنشستگیش.
خب به هر حال ببین گاهی اوقات هم پیش میاد که رؤسای محترم شعب همکاری خوبی نمی کنن یا واقف نیستن به قوانین. ببین ما بر اساس همکارای من موظفم بر اساس قوانین بودجه سالانه
بله.
و اون مواردی که بانک مرکزی ابلاغ میکنه به شعب اقدام
بله.
کنه
بله.
مستحضری که در قانون بودجه امسال تسهیل خوبی صورت گرفته در رابطه با وثایق و عنوان شده که بانک ها مکلفن بر اساس اعتبار سنجی، یعنی اعتبار سنجی رو انجام بدن و دریافت سفته اقدام کنن.
اعتبار سنجی یعنی چی؟
اعتبار سنجی یعنی این که اگر رتبه اعتباری اون فرد در شبکه بانکی رتبه اعتباری مناسبی باشه یا خوش حساب باشه، میتونن با دریافت سفته این تسهیلات رو پرداخت کنن.
یه سوالی از خدمتتون دارم، یعنی ضامن نیاز نیست بر اساس این قانون؟
بر اساس این قانون چیزی که توی قانون اومده نه نیاز نیست، فقط اون رتبه اعتباری، یعنی اگر رتبه اعتباری مناسبی در شبکه بانکی داشته باشه و این رتبه اعتباری قابل قبول باشه برای همکاران ما در شعب، میتونن با
بعد این رتبه اصلا چی هست آقای بولی؟
ببین یه سری شرکت های رتبه بندی وجود دارن که رتبه افراد رو بر اساس انجام حالا امور بانکی میان امتیاز میدن بهش. این خب مستحضر که در کشورهای دیگه این مدت هاست که اجرایی شده، در کشور ما یه ذره نوظهور هست، یه مقدار تازه در واقع به این موضوع رسیدیم، داریم انشالله این رو جا میندازیم تو شبکه بانکی که اگر فردی خوش حساب باشه قطعا بتونه راحت.
میدونم الان من میخوام برم وام بگیرم بر اساس بله. همین داستان رتبه سنجی هم میخوام وام بگیرم دیگه، هنوز بله. وقتی معلوم نشده شما دارید میگید که داریم جا میندازیم، خب طبیعتاً اون رئیس بانک هم چون براش جا نیفتاده میگه برید زامنی بیارید که 10 سال.
ببینید
مونده باشه.
ببینید بحث رتبه بندی اعتباری خب قطعا خیلی حالا اون شرایط خودشو داره. یه سری مثلا ممکنه بعضی از مردم ما هنوز عملیات بانکی زیادی انجام نداده باشن، مثل همین بحث ازدواج و اینا. یه مقدار به هر حال ببین یه مقدار شرایط مناسب بشه، من فکر کنم همکارای ما هم بتونن در واقع از این طریق اقدامات لازم رو انجام بدن.
آقای مولای عزیز یه لحظه صبر کنین. الان من ازدواج کردم، میخوام برم وام ازدواج بگیرم، بر اساس رتبه سنجی به من وام میدن یا بر اساس ضامن؟
ببین عرض کردم خدمتتون، قانون میگه بانک ها مکلفن بر اساس رتبه بندی.
خدا خیرت بده، وقتی که هنوز رتبه بندی و اعتبار سنجی برای بانک ها جا نیفتاده، خود طبیعتا چجوری پس این قانون رو میخوان اجرایی کنن؟
این شو ببین، این یکی از موارد هست.
خب اون یکی مورد موردش میشه همون زامنی که مردم به بدبختی میندازه دیگه. خب خدا خیرتون بده. خب طبیعتا ببخشید عذرخواهی میکنم بازم میونه صحبتاتون، طبیعتا وقتی اولیه جان افتاده و کسی نمیره سراغش، میره سراغ دومیه دیگه و میشه همون داستان زامنی که من خدمتتون عرض کردم.
ما مشکلمون تو قانون نیست، مشکل ما تو اجراست. یه مقدار تعدد در واقع این شعبات، یه مقدار عدم آشنایی با قانون، یه مقدار عدم. ببین افراد، ما همیشه میگیم ما قانون رو ابلاغ میکنیم، منتها تو بحث اجراش ما یه مقدار مشکل داریم. تو بحث اجرا ما باید همکارای ما و هم در واقع اون کسایی که در شعب هستن یه مقدار تو این قضیه اگر بتونن در واقع قوانین خودشون رو با قوانین روز آپدیت کنن، در واقع به روز رسانی کنن، مطمئن باشید که این قضیه حل شدنی.
آقای مولایی عزیز،
زمانبر هست. ببین
آقای مولایی، الان من میگم تکلیف مردم چیه، من کاری ندارم به اینکه توی سیستم بانکی چه اتفاقی داره میفته.
اجرای هر قانون، اجرای هر قانون قطعا در اولشون این یه چیز عرض کردم نوعیه، هنوز این اولین باره که تو شبکه بانکی داره اجرایی میشه، قطعا سختی خودش رو داره، مشکلات خودش رو داره. مردم ها میتونن اگر مشکلاتی هست عنوان کنن، به هر حال کم کم به این مطمئن باشید که درست میشه. و
آقای مولای جان یه لحظه به حرف من گوش بدین، دور سرتون بگردم. ببینید مشکل اجرایی ربطی به جوان 20 ساله 21 ساله نداره. جوون 20 ساله 21 ساله میدونید چی میگه؟ میگه آقا اگه نمیتونی طرحی رو اجرا بکنی، اشتباه میکنی که میگی ما اونو میخوایم اجرا کنیم. تا وقتی که بلد باشی شیوه اجراش رو درست کنی. این حقو شما به جوون ده هفتادی میدین. جوون ده هفتادی دیگه مثل من شما 60 50 نیستش که هر چی که بگن و بگه باشه. درسته؟ ما این توقع رو ایجاد کردیم، بعد الان اومدیم میگیم ما تو حوزه اجرا مشکل داریم، بانکمون تو... خب آقا از اول نمیگفتن. میدونید این یک نکته. نکته دوم، حقو بدید به جوانای ما که بیان بگن چطور اون ابر بدهکاران بانکی که الان وزیر اقتصاد اسمشون رو معرفی کرده، این حساسیت‌ها روش نبوده که حالا به خاطر 120 تومانی که میخواید به ما بدید بوده. اینم به کنار، اینم به کنار. نکته آخرم رو عرض بکنم خدمتتون، همه اینها در شرایطی داره اتفاق میفته که شما رو عرض نمی‌کنم، قطعاً دارم مدیران بالادستیتون رو عرض می‌کنم، همه اینا در شرایط اتفاق میفته که همون مدیرها میان پا میندازن رو پا، باد به قبقب، جلوی دوربین میگن ما یه کاری کردیم که جوونها ازدواج کنن، جوونها خودشون دلشون نمیخواد. نه آقا، 120 میلیون تومان قرار پول بدید، دارید جوونو میکشونید به بیچارگی، دست دراز کردن جلوی اینو اون ته داستانم به این نتیجه میرسن که بگن آقا ما نخواستیم اصلا. قبول کنید اینو از منه کم
جناب آقای هاشمی. ببینید من عرض کردم، این خودتون مستحضرید، ما دهم تازه این رو ابلاغ کردیم و یک هفته بانک ها فرصت داشتن که این رو به شعب ابلاغ کنن.
بله.
ما هنوز 10 روز نگذشته از این قانون، به هر حال من عرض کردم این اولین بار داره این اجرا میشه، ما هنوز نمیدونیم چه مشکلاتی وجود خواهد داشت که داره. بنابراین الان قضاوت کردم برای این مسئله یه مقدار زوده. اجازه بفرمایید که به هر حال بازخوردار رو ببینیم، انشالله که این قانون اجرای خوبی داشته باشه. ما حدسمون اینه که انشالله بتونیم بخشی از اون موارد که موفق نمی شدن حالا تسهیلات رو دریافت کنن، از این طریق بتونن تسهیلات رو دریافت کنن. انشالله که این امر امسال با به خوبی اجرا بشه و این مشکلات نباشه. من احساسم اینه که یه مقدار شما احساسی شدید.
نه من چه من بله، من زمانی که پای حق و حقوق مردم پیش بیاد آقای مولای قطعا احساسی رفتار میکنم، همونطوری که خیلی احساسی شدم از این که بالاخره یه نفر توی بانک مرکزی جواب رسانه ملی رو داد. به همون اندازه احساسی میشم در زمانی که پای مردم وسط باشه و پای حق و حقوق مردم. من حرفمو بازم تکرار میکنم.
هم تمیه همکاران من در شبکه بانکی مطمئن باشید ما تلاشمون رو خواهیم کرد. ما خودمونم جوان داریم، خودم ما بالاخره برادر خواهد، ما هم تلاشمون رو میکنیم که این اتفاق بیفته راحت.
اصلا شکی برای این که شما دارید تلاش میکنید نیستا. من فقط دارم یه نکته ای رو میگم. من میگم اگه شهرداری تهران پلی رو بسازه که از 20